جلسه 215 24 تیر 1361 برابر با 23 رمضان 1402 موضوع حب خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب من یقربنی الی حبک واجعل حبك احب الي من الماء البارد. بحث راجع به حب فی الله و بغض فی الله بود. گفته شد اونچرا که روش تاکید شده است این مسئله است در اسلام که انسان دوستیش بر محور الله تعالی باشد نسبت به انسانهای دیگر، به این معنا که حکومت داشته باشد دوستی خدا بر دوستی که انسان نسبت به انسان دیگر پیدا می کند. در این رابطه مسائلی گفته شد که تکرار نکنم، فقط به این مقدار برای اینکه بحث تا حدودی کامل شده باشد عرض کنم، و آن این است که انسان چگونه تشخیص بدهد طرفی را که برای دوستی خودش انتخاب میکند که آیا او دوست خدا هست یا نیست. چون در یه روایتی بود داشت که علامت و نشانه های مؤمن 3 چیز است. من علامات المؤمن علمه بالله. از نشانه‌های مؤمن این است که معرفتش به خداوند، ذاتش، صفاتش، افعالش. دوم و من یحب، به این که چه کسی دوست خداست یا چه کسی را باید دوست بدارد. و من یبغض، سوم چه کسی مورد غضب خداست و چه کسی انسان باید او را دشمن بدارد و روحش از او گریز داشته باشد. این از نشانه های مؤمن. آیا راهنمایی شده است در اسلام به این که انسان چه کسانی را به عنوان دوست انتخاب کند یا نه که از اون خطرات مسئول باشد؟ روایتی است، این روایت را صاحب وسائل نقل می کند، از صدوق در همین کتاب امر معروف و نهی از منکر. دارد پیغمبر اکرم فرمودند به بعضی از اصحابشان در روزی: یا عبد الله احبب فی الله و ابغض فی الله. دوستیت بر محور خداوند و دشمنیت هم در راه خدا باشد. دوستی در راه خدا، دشمنی در راه خدا نسبت به انسانها. و وال فی الله و عاد فی الله فانه لن تنال ولایت الله الا بذلک. اگر تو بخواهی رشته دوستی خدا را بهش دست پیدا کنی، راهش این است که دوستیت در راه خدا باشد با انسانها و دشمنیت هم در راه خدا باشد. ولا یجد رجل طعم الایمان. نمی چشد هیچ کس طعم ایمان را، مزه ایمان را. و این کثرت صلاته و صیامه حتی یکون کذلک. هیچ کس طعم ایمان را نمی چشد مگر این که این چنین باشد، یعنی دوستیش در راه خدا و دشمنیش در راه خدا. اگرچه نماز زیاد بخواند و روزه زیاد بگیرد. دقت کنند دوستان، در روایت این است طعم ایمان را نمی چشد، نه اینکه نمازهاش باطل است، روزهاش باطل است، و در قیامت مؤاخذه میشه. نه، صحبت صحت و بطلان نیست در اینجا، بحث دیگری است. ذائقه روح طعم ایمان را نمی کشد، اگرچه اون شخص زیاد نماز خوانده باشد و زیاد روزه گرفته باشد، مگر این که دوستیش در راه خدا باشد و دشمنیش در راه خدا. وقد صارت مواخات الناس یومکم هذا، حضرت فرمودند به این که برادری های مردم در امروز اینها برادریشان اینطور شده است. اکثرها فی دنیا، بر محور دنیاست دوستی ها، برادری ها. علیها یتوادون، بر محور دنیا نسبت به یکدیگر مهر می‌ورزند. و علیها یتباغضون، بر محور دنیا اینها بغضشان دور می‌زند، یعنی گریز روحشان و دشمنیشان. و ذالک لا یغنی عنهم من الله شیئا، این نوع دوستی اینها را بی نیاز نمی کند از خداوند به هیچ وجه. فقال الرجل، اون شخصی که مخاطب پیغمبر اکرم بود عرض کرد: یا رسول الله، فکیف لی ان اعلم انی قد والیت فی الله، پس من چگونه به دست بیاورم که من دوستیم در راه خداست با انسانها؟ و عادیت فی الله، دشمنیم در راه خداست، این از کجا به دست بیارم؟ شناسایی چگونه بکنم دوستی خودم را نسبت به انسانها و دشمنیم را که در راه خداست یا در راه خدا نیست؟ این یک. دو، و من ولی الله حتی اوالی، از کجا شناسایی کنم انسان را که او دوست خداست تا او را دوست بدارم؟ و من عدوه حتی اعادی، چه کسی دشمن خداست تا من نسبت به او دشمنی کنم؟ راه شناسایی چیست؟ فاشار له رسول الله، در روایت دارد حضرت اشاره فرمودند: الی علی علیه السلام، به اون شخص رو کردند و اشاره کردند به علی علیه السلام. فقال اترا هازا، فرمودن این شخص رو میبینی؟ یعنی علی علیه السلام رو تو میبینی؟ قال بلا، این صحابی عرض میکند بلی، میبینم علی علیه السلام را. قال والله هذا، حضرت فرمودن به این که ولی هذا ولی الله فوالهی، فرمودند دوست علی دوست خداست، پس تو او را دوست بدار. اون انسانی که علی را دوست می دارد دوست خداست، پس تو اون انسان را دوست بدار. و عدو هذا عدو الله فعادهی، دشمن علی دشمن خداست، بنابراین تو دشمن علی را دشمن بدار. این روایت شریفه به این جهت اشاره دارد، چون علی محور حق است، چه از نظر خط فکریش، چه از نظر قولیش و چه از نظر فعلی و عملیش. علیون مع الحق و الحق مع علیین یدور حیثما دار. علی با حق است و حق با علی است و حق بر محور علی دور میزند و علی بر محور حق. در نتیجه اون کسی که دوست علی است به علی عشق می‌ورزد، تابع خط فکری علی است، تابع گفتار علی است، تابع کردار علی است. یک چنین شخصی این دوست خداست، تو این انسان را دوست بدار. دوستان خوب دقت کنند، ادعای دوستی با علی غیر دوست علی است. یا دو تاستا ندارد هر کس ادعای دوستی با علی کرد، نه، هر کس که دوست علی بود. در روایت این است، دوست علی کسی است که متابعت فکری از علی می کند از نظر معرفت و شناختش. دوست علی کسی است که به گفتار علی گوش می کند و گفتار خودش را بر طبق او تنظیم می کند و کردارش را بر محور کردار علی علیه السلام تنظیم می کند. در نتیجه اگر به یک انسانی برخورد کردی که دوست علی بود، واقعا او دوست خداست و تو نسبت به او دوستی کن و این دوستیت فلاح است. و هر کس عکس تخلف کرد، دشمنی کرد با علی، چه از نظر فکری و چه از نظر قولی و چه از نظر عملی، این دشمن خداست و تو دشمن بدار او را، و دشمنی تو آنگاه در راه خداست. اون چرا که در این روایت دارد، انسان اگر دقت کند می تواند با همین معیار انسانها را شناسایی کند و دوستیابی کند و ببیند دوستیش در راه خداست یا دوستیش در راه غیر خداست. طرف رو که نگاه میکنه، هم از نظر خطوط فکریش، هم از گفتارش و هم از کردارش تطبیق بده، ببیند به این که تطبیق دارد با اون معیاری که پیغمبر فرموده یا نه. و معیار چیست؟ معیار علی علیه السلام است در هر سه بود. اگر تطبیق کرد، دوستیش با این شخص در راه خداست. تطبیق نکرد، در راه خدا نیست. البته خب مراتب دارد، اون بحثیست جداگانه. و اما چون قصد داشتم انشاءالله از فردا شب بحثمون رو راجع به شوق الله بحث کنیم و بعد انس به خداوند، که شاید از نظر وقت در یک تنگنا قرار گرفتیم از نظر بحث، لذا اشارتاً یک بحثی را که قبلاً موضوعش رو عرض کرده بودم اون رو اشارتاً رد شم، انشاءالله در یه فرصت دیگری مفصل. و اون این بود که در کنار هر یک از احکامی را که در اسلام هست، مسئله حب مطرح است و او در نظر گرفته شده. این یکی از عناوین بحث بود که قبلا عرض کرده بودم ابتدا. فقط این رو اشارتاً عرض کنم، احکامی را که ما در اسلام داریم نسبت به فروع دین، فرض کنید اول نماز است. مسئله نماز در کنارش محبت مطرح است. مسئله جماعت، اینکه نمازهای یومیه را یعنی پنجگانه را انسان به جماعت بخواند و سفارش برش شده، یک بعدش بعد محبتی است. در گذشته یکی از علل و اسباب پیدایش محبت که 9 سبب گفته شد این بود، اشتراک در موضع بود. فرض کنید 2 نفر با هم مسافرت میکنن، برخورد میکنن، در یه ماشین نشستن یه مقداری رو، اینها چی میشن؟ همین اشتراک در موضع موجب محبت میشه، سبب محبته. یکی از اسباب این بود. دقیقاً اسلام روی این تکیه کرده است. یک بعد مسئله جماعت این است، اجتماع در یک موضع، و این منشأ چی میشود؟ محبت میشه. مسئله جمعه، نماز جمعه، هفته یک بار، باز این مطرح است. نماز عیدین، فطر و قربان، باز سالی 2 بار. میبینیم در همون نماز ابعاد گوناگون دارد، باز این مسئله بعد محبتیش مطرح در کیفیت. روزه، در خود روزه باز مسئله محبت مطرح است. راجع به صوم ما در روایات داریم، علل زیادی دارد نسبت به این عمل عبادتی، چه بعد معنویش باشد که هست در روایات ما، تهذیب نفس باشد، یعنی از نظر جهات حیوانی انسان تعدیل کند او را که بعد انسانی اوست. مسئله محبتی باز درش مطرح است. روایات زیاد است، نمیخوام بخوانم، من فقط اشاره میکنم. در وسائل در باب صوم دارد 4 روایت است که در این 4 روایت این رو دست گذاشته روش، یعنی این نکته را. یک جمله از روایتی است که امام 8 صلوات الله علیه علل روزه را که می‌فرمایند ولیعرفوا شدت مبلغ ذالک علی اهل الفقر والمسکنه، برای خاطر این است که انسان‌ها بیرسن، علمم به کار نرفته در اینجا، عرفان. فرق است بین عرفه و مسئله علمه. در گذشته گفته شده این که گفته می شود که این شناخت مصداقی است، مفهومی نیست. علم جنبه های مفهومی دارد، عرفان جنبه مفهومی ندارد، جنبه مصداقی دارد. مثلا فرض کنید اگر کسی برای ما تعریف کند که در فرض کنید حجاز شهری است به نام مکه، در اون شهر مسجدی است به نام مسجد الحرام، در اونجا خانه است به نام کعبه، تعریف کنه خصوصیات رو، این مفهومی است، مصداق رو ندیدم من، تا اینکه برم ببینم خودش رو، وقتی دیدم اینجا عرفان میشه. یا نقل کند شخصی است دارای چنین خصوصیاتی، ندیدمش هنوز. علم با عرفان فرق میکند، لذا در بحث خودش هم فلسفه هم این چنین است که اونجا هم علم و عرفان است. اونی که از راه عقل و استدلال میرود جنبه های علمی است، اون که از راه تهذیب نفس میرود به خدا میرسد، میچشد، جنبه عرفان که گفته میشه به خود او رسیدن است، نه جنبه انباشتن مفاهیم در ذهن است. اینجا تعبیر به این است که جهت وجوب روزه این است که بچشد انسان اون ناراحتی را در ربط با کی؟ با اهل فقر و مسکنت، اون کسانی را که از نظر زندگی مادی کمبود دارند، فشار روی اونها هست. الا اهل الفقر و المسکنه فی الدنیا، چرا؟ یه فای تفریع دارد،
فیعدو الیهم مفترض الله لهم فی اموالهم، برای اینکه ادا کنند به اونها اون چرا که خدا فرض کرده بر انسانها در اموالشان که رسیدگی کنند. دقت کنید، وقتی انسان تشنگی را چشید، اونگاه است که وقتی بگویند کسی تشنه است، این عواطفش نسبت به او تحریک میشه. اما تا تشنگی نچشیده، عواطف چیه؟ تحریک نمیشه. کی عواطف تحریک میشه؟ اونگاه که مصیبت را دیده باشد. اونجاست که خوب عواطف تحریک میشه. یه بعدش روزه این است، برای تحریک عواطف کسانی است که در رفاه زندگی میکنند در ربط با کسانی که در مضیقه زندگی میکنند. تحریک عواطف همون جنبه محبتی. قرآن روایات بسیاری داریم، عرض کردم در مسائل هست 4 روایت نقل میکند در اول ابواب صوم، کتاب صوم. حتی اگر ما مراجعه کنیم به قرآن، که این خودش مطلبی است، خود من برخورد نکردم به کسی که این رو تعقیب کرده باشد. حالا دوستان در ذهنشون باشد یه سرنخی باشد که دیگران روش کار کنن. قرآن یه سنخ احکام و مسائل اجتماعی را که میخواد مطرح کند، در استخدام لغات، ترکیب بندی، جوری لغت استخدام میکند و ترکیب میکند، مقدمه چینی میکند و مؤخره میگذاره برای تحریک عواطف. حتی نسبت به امور مالی، کسانی رو که فرض کنید که از نظر مالیشون وضعشون خوبه میخواد تحریک کنه. حتی عرض کنم نسبت به لغت. در سوره شریفه دارد که ارعیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدع الیتیم. یدع میراند کیو؟ یتیم را. خود یتیم که میگن یعنی کسی که بی سرپرست، اصلا نمیتونه خودش اداره کنه. میراند یه همچه آدم رو. نگاه کنید داره تحریک میکنه عواطف رو. از مسیر محبت داره وارد میشه. ولا یحض على طعام المسکین. و نمیدارد به این که اون زمینگیر، مسکین میگه. مسکین از سکونت به معنای زمینگیر، که اصلا زمینگیر شده دیگه. وا نمی دارد خود یا دیگری را به این که قضا بدهد به اون زمینگیر. اینجا همون تازیانه است که قرآن روی عواطف انسانی می نوازد در ربط با برادران اسلامی خودش و انسانهای دیگر. یا به پیغمبر اکرم خطاب می کند علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا و وجد که عائلن فاغنا. خطاب پیغمبر خودش. فامل یتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. این دقت کنید، مقدماتی که جور کرده است که خطاب به خود پیغمبر. آیا تو یتیم نبودی؟ بودی؟ خدا تو را این چنین یافت. تو از نظر عائله زندگیت اینطور نبود که نمی توانستی، به حسب ظاهر البته، بود چیزیشو عرض می کنم، مادیش رو. اینها رو در تفسیر بحث کردیم، فقط در این بودش. و وجد که عائلا فاغنا. خب حالا چی؟ فاما الیتیم فلا تقهر. اونی که بی سرپرسته، کسی رو نداره، این داره عواطف رو از همون مسیر محبت وارد میشه. و اما السائل فلا تنهر. یتیم رو بهش خشم نکن، سائر رو او رو زجرش نکن، رد نکن، داد سرش نزن. اینا همون مسیر عواطف و محبت. در سور شریفه قرآن زیاد است: کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تخاذون علی طعام المسکین، امثال اینها. در از این جهته که اگر به قرآن انسان مراجعه کنه، در روابط انسانها نسبت به یکدیگر و حکمی رو که میخواد بگذارد اسلام، میبینیم چیکار میکنه؟ از همین مسئله محبت استفاده میکنه. قوی تکیه میکند روی بعد محبت، جنبه های عاطفی. در حجش هم همینه. اجتماع بزرگ حج که سالانه است، باز اشتراک در موضع، نگاه کنید، همه رو میبره به عرفات، به منا، اشتراک در موضع پیدا میکنن و همین منشأ چی میشه؟ یه اونسی میشه. قرار نسبت به احکام اگر کسی سیر کند در قرآن و در روایات، این معنا رو به دست میاره. اونگاه که تشریع حکمی داره میشه، میبیند به این که در کنارش رگه محبت و عاطفه مطرح است که از او داره استفاده میکنه، چون عامل تحرک اوست، عامل تحریکی است. خب بس به این مقدار راجع به این مطلب. و اما یکی از عناوینی رو که عرض کردم وفا در حب بود. این مباحث تمام شه. وفا در حب که علمای اخلاق مطرح میکنن، انسان وقتی محبتی نسبت به کسی پیدا میکند، باید وفا در حب داشته باشد. وفا در حب این رو به دو چیز تفسیرش میکنن. یک، مسئله پایداری نسبت به محبت. انسان پایدار باشد نسبت به محبتش. اینطور نباشد که محبت که پیدا کرد بر همون معیار الهی این قطع بشه، ادامه پیدا نکند، بریده بشه، منقطع بشه. نه، منقطع نشه. دوم، مسئله ملتزم شدن به لوازم محبت است. چون محبت به هر موجودی لوازمی دارد، میل نفس به موجودی این لوازمی دارد. اولا این میل قطع نشود، ثانیا لوازمی را که این میل هست در ربط با این میل است به اون لوازم ملتزم بشه. نسبت به حب و دوستی انسان در رابطه با الله تعالی خب واضح است. انسانی که به خداوند عشق می‌ورزد، وفا حبش نسبت به خدا این است که این میل نفس و این حب و دوستی قطع نشود. لوازمش هم این است که مطیع او باشد، دوستان او را دوست بدارد که در گذشته بحث شده اینها، و همچنین نسبت به اولیاء خداوند اون هم این چنین است. در مقابل وفا جفا است، ضد وفاست. جفا معناش این است که دوستیش پایدار نباشد و قطع شود. و یا اینکه ملتزم به لوازم دوستی نشود. این شخص در رابطه با دوستیش جفاکار است. انسانی که به اولیاء خاص خدا علاقمند است، محبت می‌ورزد، این دوستیش باید پابرجا باشد. لوازمش هم این است که اونهایی را که واجب است بر انسان مطیع اونها باشد، اطاعت از اونها بکند، که در گذشته عرض کردم اینها بحث شده. و اما راجع به انسانهای دیگر، راجع به انسانهای دیگر یعنی حبی را که انسان نسبت به انسان دیگری پیدا می کند غیر اولیاء خاص خدا، که دوستیش بر محور الله تعالی است، در راه خداست، وفا در حبش این است: اولا دوستیش اگر شدت پیدا می کند بر محور خدا باشد، در راه خدا، و اگر ضعف پیدا می کند باز در ربط با خدا باشد. اگر این چنین نبود، به این معنا شخصی است، مؤمن است، خط فکریش یکی است با انسان، از نظر عملی مطیع خداست، انسان به او علاقمند است در همین ربط، بعد روی جهات خارج از جهات الهی این دوستیش نسبت به او ضعف پیدا کند یا قطع شود، این جفاکار است در دوستی نسبت به او. این وفا در حب ندارد، بی وفاست. وفا در حب نسبت به انسان دیگر که دوستیم در ربط با خداست، این است که این دوستی تا موقعی که معیار الهیش برقرار است پابرجا باشد و امور خارج از این معیار موجب نشود که تزلزل در این دوستی پیدا بشه. اگر قطع بشه این بی‌وفاست. این یک نشانه نسبت به وفاء حب در ارتباط با انسان‌ها. نشانه دوم، اگر انسان بخواهد بفهمد وفا در حب دارد یا نه، ببیند این انسانی را که به او علاقمند است و برای خدا دوست می‌دارد، دوستیش در ربط با الله تعالی است، اگر از او مفارقت کرد حالت روحیش چگونه است. اگر ناراحت بشود این وفا در حب دارد، ولی اگر دید نه، وقتی از او مفارقت کرد این فراموش میکنه او رو، یادش میره، این نه، این وفا در حب نداره. سوم، وفا در حب نسبت به انسانها در ربط با الله تعالی، یکی از آثارش این است که دوست او را دوست می‌دارد و دشمنش را دشمن می‌دارد، همون گونه که در روایات بود و تکرار نکنم. چهارم، اگر انسان بخواهد بفهمد وفا در حب دارد یا نه نسبت به انسانی که فی الله دوست می‌دارد او را، ببیند مردم نسبت به او اگر بیهودگویی کردن روی روحش اثر می‌گذارد، بفهمد به این که وفا در حب ندارد. اگر دید نه، اثر منفی ندارد، هر چه بگویند این دوستیش متزلزل نمی شود و پا برجاست. این شخص وفا در حب دارد. پنجم، یکی از نشانه های وفا در حب نسبت به انسان دیگر که فلاح باشد این است: اگر در رابطه با دوستی او خود انسان را سرزنش کنن، خود انسان را به انسان بگن آقا این چیه تو با او رفاقت میکنی، یه وقت نسبت به دوست من بیهوده گویی میکنن نسبت به او که قبلی بود، اثر منفی نباید داشته باشد چون بر طبق معیارهای الهی او را انتخاب کرده. اگر اثر گذاشت بدوند به این که وفای در حب ندارد. یه وقت اینطور نیست. خود انسان را سرزنش می کنند در راه دوستی او که میگن این چه انتخاب کردی. اگر دید روی روحش اثر نمی گذارد، اثر منفی، چه از نظر میل نفس و چه از نظر اعمال خارجی، چون می رسید که از نظر اعمال خارجی ملتزم به لوازم دوستی، جوری نیست که خود را کنار بکشه از او از ترس مردم، نه، پا برجاست، هم از نظر روح هم از نظر اعمال خارجیش این وفا در حب دارد. اگر دید این چنین نیست، این جفاکار است در دوستی. عارفیست میگوید وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. سرزنش رو گوش میکنیم و خوشم هستیم. چرا؟ چون میخواییم وفای در دوستی و محبت داشته باشیم. بر طبق معیارهای الهی دوستیش تنظیم شده، لذا هیچ متزلزل نباید بشه. ششم، اگر انسان دید دوستی را که در راه خدا دوست می‌دارد او بر خلاف حق چیزی می‌گوید یا عمل کرد، نباید دوستی مانع شود از این که انسان او را ارشاد نکند. بلکه وفا در دوستی اقتضا دارد که او را ارشاد کنه. بهش بگه خلاف کرد. اگر دید ارشاد نمی کند او را، بداند در دوستیش جفاکار است. هفتم، وفا در حب و دوستی یکی از لوازمش این است، یعنی خود وفا گفته شد ملتزم شدن به لوازم دوستی است. دوستی که در راه خدا باشد این چنین است که انسان در تمام اعمال خیرش دوستش را شریک قرار بده. فرض کنید عملی عبادی انجام میده، به مشاهد مشرفه میره و به زیارت میره، در این زیاراتش اعمال خیرش از نظر ثواب و اجر و پاداش او رو شریک میکنه، چون قصدیست نیابت از او میکنه که در فقه داری، صدقه برای خودش میده برای اونم بده. ش شرکت دادن محبوب است در اعمال خیر. این وفا در حب است. اگر دید شرکت نداد، این وفا در حب ندارد. حتی مسئله زمان حیات مطرح نیست. زمان ممات هم مطرحه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که دوستش مرده باشه، باز اونجا هم میتونه شرکت بده، که ما داریم نسبت به اموات، نسبت به اعمال خیری که انسان انجام میده که هدیه کند ثوابشو برای اونها. به ذهنم در تاریخ هست که صفوان ابن یحیی بود، عبدالله ابن جندب است و علی نامی است. این سه نفر در مکه با هم یه پیمانی بستن. پیمانم این بود که هر کدام زودتر مردن، دیگری اون یکی رو در اعمالش، مثلا یکیشون مرد دوتا موندن، اون دوتای دیگه در اعمال خیرشون رو شرکت بدن، از قبیل نماز، روزه، زکات، حج، اینا قرار گذاشت. اتفاقا عبدالله و علی زودتر مردند و صفوان موند. صفوان ابن یحیی از بزرگان، صفوان ابن یحیی مرد صحابی بسیار بزرگیست و در عصر خودش در تاریخ وقتی که شرح حال او رو می نویسن که او در مکه بود، شخصی آمد پیشش میخواست بیاد به سمت کوفه، دو دینار بهش داد، گفت آقا این رو شما ببر کوفه بده به فلانی. گفتش که صبر کن تا من برم یه اجازه بگیرم از اون مکاری خودم. گفت چطور؟ گفت من این مرکبی رو که اجاره کردم برم کوفه بدون این دو دینار بوده و این خودش یه وزنی داره، برم ببینم او اجازه میده که من این دو دینار رو همراه خودم بیارم و سوار مرکبشم برم یا نه. یه همچه آدمی بود. حالا جای شوخی هست اینجا. بله، به یک معنای غلط، البته غلط ها، صحیحش انقلاب درسته، به معنای غلط انقلابی نبود، غلط انقلابی که تمام معیارهای مذهبی بره کنار، این نیست، نه، بر طبق مرشر. انسان باید در تمام ابعادش منقلب بشه به این معنا که بیاد در مرز الهی قرار بگیره. یه همچه آدم دقیق دارد در تاریخ وقتی که مرد صفوان ابن یحیی، ظاهراً امام جواد صلوات الله علیه بود که حتی برای تجهیزش حضرت برای ترسیل و هنوت و کفنش امام براش فرستاد. این صفوان ابن یحیی میگن سالی 3 ماه روزه میگیره. ماه رمضونش که مال خودش بود، 2 ماه دیگه‌ش هم برای عبدالله و علی. یه ماه واسه او، یه ماه واسه او. سالی 3 بار زکات میداد، زکات مالش میداد. 1 بار مال خودش، 1 بار مال عبدالله، 1 بار مال علی. ثوابش مال. در 24 ساعت از 50 رکعت نماز بخون. چون نمازهای 5 گانه با نوافل همین مقدار میشه، 50 تا میشه، این 3 برابر ثواب اونها مال اون. اینو بهش میگن وفا در حب و دوستی. بعد از مرگ، حتی بعد از مرگ، این کشف از وفا میکنه. باز 8 اثر وفا که از او انسان وفا در حب را کشف می کند این است که انسان با دوستان دوستش، چه در زمان حیات چه در زمان ممات، خوبی بکنه، چون دوست دوست است. کشف از وفاء تام میکند. در تاریخ مینویسند یک روز یه پیرزنی بود، در تاریخ عجوزه دارد، عجوزی، این آمد خانه پیغمبر اکرم، وارد شد. وقتی وارد شد پیغمبر خیلی احترامش کرد، خیلی احترام کرد. ایتی که در خانه بودن اینا ناراحت شدن، حالا یه پیرزنی مثلا فرض کن آمده و پیغمبر اینجور ازش داره پذیرایی میکنه. وقتی که به حضرت تقریبا یک نحو اعتراض به لحنی محترمانه کردن، حضرت فرمودن به این که این پیرزن زمان خدیجه می آمد اینجا، این دوست خدیجه بود و من همونطور که در زمان خدیجه با این رفتار می کردم الانم میخوام رفتار کنم. یه جمله دارد در تاریخ که از پیغمبر نقل کن در این رابطه، دارد انها کانت تأتینا ایام خدیجه، این پیرزن میامد پیش ما زمان خدیجه سلام الله علیه، و ان کرم العهد من الدین، انسان نسبت به عهد و پیمانهایش بزرگوار باشد، بزرگواری نسبت به پیمان این خودش از دین است. حالا من این یادم آمد این قطعه تاریخی رم عرض کنم، حالا که جریان حضرت خدیجه گفته شد. دارد در تاریخ که اسماء بود بنت امیس، یه وقتی آمد خدمت خدیجه سلام الله علیها، ایام کسالت حضرت خدیجه بود که در همون مرض هم وفات کرد حضرت خدیجه، آمد اونجا به عیادت خدیجه، دید حضرت خدیجه داره گریه میکنه. اسما رو کرد به حضرت خدیجه، گفت که چرا گریه میکنی؟ چه کسی بهتر از تو؟ خوشا به حال تو، تمام اموالت رو در راه خدا دادی، همسر تو پیغمبر اسلام است، خاتم پیامبر، خودم از زبان پیغمبر شنیدم که گفت خدیجه از اهل بهشته، دیگه چی میخوای تو؟ در تاریخ مینویسد حضرت خدیجه به اسماء گفت نه، برای این نیست، گریه من برای دخترم فاطمه، چون من الان که بمیرم این دختری کوچک است، کوچک بود حضرت زهرا، و در این فکرم که دختر هنگام زفافش که بشه احتیاج به مادر داره، یه نوع هوایجی دارد که به جز به مادر کسی دیگه نمیگه، یه کسی میخواد مادری کنه برای او، دختری که بخواد همسر بگیره. تو این فکرم به این که دخترم که بزرگ بشه بخواد همسر بگیره چه کسیست که برای او مادری کنه. اسماء میگه رو کردم به خدیجه گفتم من با تو پیمان میبندم که من خودم مادری کنم برای زهرا. در تاریخ مینویسند سالها گذشت، پیغمبر اکرم در مدینه بود، هجرت کرد، شب زفاف زهرا سلام الله علیها شد که قرار شد فاطمه را به خانه علی ببرند. اونجا بود که پیغمبر آمدن داخل حجره شدن، گفتن همه بیرون برن، من با دخترم کار دارم. همه رفتن بیرون ولی اسماء، پیغمبر بهش فرمود چرا تو نمی روی؟ گفت من با خدیجه عهد بستم که در یک چنین شبی با فاطمه باشم، که هرچه احتیاجات اوست من بهش رسیدگی کنم. یک چنین عهدی دارم، وفا در حب و پیمان. دارد پیغمبر اکرم شروع کرد های های گریه کردن. فرمود ای اسماء یک چنین پیمانی با خدیجه داری؟ عرض کرد بله. دارد پیغمبر دستش رو بلند کرد برای اسماء دعا کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین ذرية الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم لعن اعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.